بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين. در جلسات گذشته صحبت درباره نقش اهل بیت عصمت در تفسیر قرآن بود. عرض کردم مهمترین و مؤثرترین و نخستین نقش اهل بیت در تفسیر قرآن آموزش تفسیر قرآن، که اگر انسان بخواد مبصر بشه، قرآن رو تفسیر کنه، چه روشی رو برای تفسیر قرآن باید انتخاب بکنه. البته باید توجه داشت که ما روایتی نداریم که در اونجا تصریح شده باشه اهل بیت این گونه قرآن رو تفسیر میکنن، ولی ما وقتی رهنمودهای اهل بیت رو، روایات تفسیری رو ملاحظه می کنیم، از مجموع روایات اهل بیت و رهنمودهای اون بزرگواران این روش رو استنباط می کنیم. نقش دوم اهل بیت در تفسیر قرآن عبارت است از تفسیر آیات متشابه. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات و اخر متشابهات. قرآن تصریح میکند که آیات قرآن دو دسته هستند، دو گونه هستند، دو نوع هستند. یه دستشون آیات محکمات، یه دست متشابهات. محکمات یعنی اون آیاتی که به قدری معنای اونها روشن است، واضح است، که جای تفسیر به رأی نیست. نمی شود کسی رأی خودش رو بر اون آیه یا بر اون آیات تحمیل کنه و به وسیله تأویل نادرست آن مردم رو گمراه کن. این آیات محکم، متقن و دارای استحکام. دسته دوم آیاتی هستند که متشابهن، یعنی معناشون اونگونه واضح نیست، تعویل بردار هستند. لایه های عمیقی قرآن دارد که در آیات متشابه به دلایل مختلف که حالا در موقع تفسیر این آیه انشاءالله برسیم عرض خواهیم کرد، که حکمتی دارد که قرآن هم آیه محکم دارد هم آیه متشابه. این دسته دوم که آیات متشابه هستند، اینها نیاز به تأویل دارند، نیاز به تفسیر صحیح این آیات دارند. تفسیر این آیات رو کی میدونه؟ قرآن عرض کردیم میفرماید که خدا میداند و راسخان در علم. خدا و راسخان در علم. برای تفسیر این آیات ما باید مراجعه کنیم به راسخان در علم. راسخان در علم گفتیم مراتب دارن. سرآمد راسخان در علم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستن، که در روایت آمده انما هلك الناس فی المتشابه لانهم لم یقفوا علی معناه. این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام هست و در بهار الانوار جلد سوم صفحه 12 آمده که در این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام تفسیر آیات متشابه رو بدون مراجعه به اهل بیت خطرناک توصیف میکنه. میفرماید که همانا مردم هلاک شدن در متشابه، یعنی در تفسیر آیات متشابه، لأنهم لم یقفوا علی معنا، چون معنای متشابه رو نفهمیدن. این کار راسخانه در علم، کار هر کس نیست. ولم یعرفوا حقیقته، حقیقت معنای این آیات رو درک نکردن. فوضعوا له تأویلات من عند انفسهم، از این رو با آرای شخصی خود آن را تأویل کردن، معنا کردن. واستغنوا بذالک عن مسئله الاوصیا، اینها با این شکل تفسیر قرآن بدین سان خود را از رجوع به اوصیا و پرسیدن معنای آنها از اهل بیت بی نیاز دانستن. که اینجا رهنمود پیغمبر رو که مراجعه به این بزرگواران کنند برای تفسیر قرآن نادیده گرفتند و هلاک شدند. این نشون می‌دهد که یکی از نقش‌های برجسته اهل بیت در تفسیر قرآن این است که آیات متشابه رو برای جامعه اسلامی تفسیر می‌کنند. حالا نمونه‌های آیات متشابه رو انشاءالله در عنوان دیگری تحت عنوان گونه های روایت تفسیری براتون ارائه میکنیم، که لااقل چند نمونه از روایاتی که آیات متشابه رو تفسیر کردن خدمتون ارائه میشه. این دومین نقش اهل بیت علیهم السلام در تفسیر قرآن بود. سومین نقش اهل بیت در تفسیر قرآن مطابق روایات خود اهل بیت تشخیص آیات منسوخ است. کدام آیه نسخ شده، ناسخ کدام است، منسوخ کدام است. حالا تفسیر ناسخ و منسوخ رو انشاءالله در آینده مفصل از خواهیم کرد که نسخ در لغت چه معنا داره، در اصطلاح چه معنا داره، در روایات اهل بیت چه معنا داره نسخ. این رو در آینده در جای خودش براتون توضیح خواهم داد انشاءالله. اجمالا اون چیزی که الان معروف هست در تعریف نسخ این است که ظاهر آیه نشان می‌دهد که حکم عمد ندارد، تاریخ ندارد، ولی در واقع تاریخ دارد، مدت دارد. بعد از مدتی آیه دیگری می آید، با آمدن آیه دوم آیه اول منسوخ می شود، حکمش برداشته می شود، در حالی که به ظاهر اقتضای دوام داشته. البته تفسیری که اهل بیت از ناسخ و منسوخ می کنن اعم از این است که حالا بعداً براتون توضیح می دیم. اینجا فقط می‌خوایم به نقش اهل بیت در این زمینه اشاره کنیم که اهل بیت هستند که در واقع آیات ناسخ و منسوخ رو بهتر از دیگران می‌شناسند، نه اینکه دیگران هم نشناسند. یکی از مهمترین و مطمئن‌ترین راه‌های شناخت آیات ناسخ و منسوخ مراجعه به اهل بیت است. این روایت رو ملاحظه کنید در تحف العقول صفحه 135. نحن اهل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما خاندان پیامبر خدا کسانی هستیم که الذین نستنبت المحکم من کتابه و نمیز المتشا به منهو و نعرف ناسخ مما نسخ الله و وضع اسره. ما کسانی هستیم که آیات محکم خدا رو از قرآن استنباط میکنیم و آیات متشابه رو تشخیص میدیم. باز در اینجا هم تأکید میفرماید ناسخ رو از آن چه خداوند نسخ کرده و سنگینی اون رو از دوش شما برداشته، یعنی سنگینی اون حکم آیه منسوخ رو برداشته، باز میشناسه. بنابراین برای تشخیص آیات ناسخ و منسوخ هم مراجعه و روایت اهل بیت ضروری است. چهارمین نقش اهل بیت در تفسیر قرآن که نقش بسیار مهمی هم هست، تفسیر باطن قرآن. قرآن یک ظاهری دارد و یک باطنی دارد. ظاهرش زیبا و باطنش عمیق، یعنی علاوه بر این مفاهیم ظاهری که قرآن داره، اگر کسی با لغت آشنا باشه و با ادبیات عرب آشنا باشه میتواند این معانی رو درک کنه، دارای لایه‌های مفاهیمی است که طبق روایتی از پیامبر خدا این لایه ها به 7 لایه میرسند. یعنی قرآن در باطن این ظاهر یک مفهوم، یک لایه باطنی داره، در اون لایه هم باز یک لایه دیگه داره، اون لایه هم یک لایه دیگری داره، تا برسه به 7. بس متن روایت اینه: ان للقران زهرا و بطنا و لبطنه بطن الى 7 ابطن. قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد، باطن اون هم باطنی دارد تا 7 باطن، یعنی 7 لایه درونی، 7 عمق، 7 مفهوم درونی و عمیق باطن. حالا در رابطه با اینجا یه نکته داری که من قبل از اینکه توضیح بدم این مسئله ظاهر و باطن قرآن رو، این روایت این مشهوره، شاید شما هم خیلی شنیدید که قرآن نه تنها 7 بطن بلکه 70 بطن داره، 70 لایه داره. ولی ظاهرا این از اون مشهورهایی هستش که ریشه عمیقی در منابع روایی کهن نداره. این رو دقت کنید، این مسئله رو که عرض میکنم یه مسئله حدیث شناسی است و یه مقداری دقت بیشتر کنید. روایات غیر مستندی هستند در شماری از منابع غیر حدیثی که حالا ما به بخشی اشاره میکنیم. مثلا در جواهر الکلام مرحوم نجفی، این فقیه و محقق و عالم بزرگوار، یک بحثی مبحثی هست درباره قرآن. اونجا ایشون اشاره میکنه، جلد 9 صفحه 295، که همان گونه که در روایت آمده هر باطنی از آن، یعنی از قرآن، باطنی دارد تا 70 بعد. خب جواهری کتاب غیر حدیثی است، حالا این را از کجا آورده عرض میکنه. ایشون میگه که در بعضی از روایات آمده، در روایت آمده که قرآن تا 70 بطن داره، 70 باطن داره. مرحوم علامه طباطبایی هم در مقدمه تفسیر المیزان آورده روایت هایی از پیامبر و ائمه علیهم السلام در این خصوص وارد شده، مانند این فرمایش آنان که قرآن ظاهری دارد و باطنی و باطن آن هم باطنی دارد تا 7 بعد یا 70 باطن. اینجا ایشون علاوه بر 7 بعد اشاره میکند که روایت هایی داریم که یا 70 بعد یا باطن. در غیر تفسیر المیزان و جواهر و این هم در خیلی از منابع غیر حدیثی این مسئله تکرار شده، در مباحث اصولی، در مباحث، ولیکن هیچ کس، هیچ یک از این بزرگواران نشون نداده که این در کدام منبع از منابع حدیثی این روایت 70 بعد رو دیدن. حتی بعضی از محشین منابع حدیثی آوردن اخبار فراوانی آمد از خدا رحمت کنه مرحوم استاد علی اکبر غفاری که ایشون هم یکی از کسانی بود که خیلی زحمت کشیده بود در کار احادیث اهل بیت. ایشون هم در پاورقی کتاب معانی الاخبار مرحوم صدوق در صفحه 259 ایشون آورده که اخبار فراوانی آمده که قرآن 7 یا 70 باطن دارد. ایشون هم باز اشاره میکند که اخبار فراوانی داریم. این نکته هم جالبه که من یه روز اون موقعی ایشون در ایام حیاتشون، من با توجه به اینکه ایشون خیلی فرد زحمتکش و محققی است رضوان الله تعالی علیه، من این حاشیه ایشون رو که در این پاورقی معانی الاخبار خوندم گفتم حتما ایشون، فکر کردم که ایشون حتما به یک منبع درست درمانی دست پیدا کرده که ایشون میفرماید که اخبار فراوانی داریم که قرآن 7 بعد یا 70 بعد داره. من زنگ زدم تلفن کردم به ایشون که این کجا شما دیدید این 70 بعد و 7 بعد درسته داریم، ولی 70 بعد شما کجا دیدید؟ ایشون گفتش که جایی ندیدم، هم مشهور هستش دیگه، از همین باب اینکه مشهور هست از همینجوری گفتم. دیدم ایشون هم باز اعتماد کرده به همین اون چه در ارسنه هست. ولی حالا بررسی هایی که ما کردیم دو تا منبع پیدا کردیم برای این 70 بعد، که البته هیچ یک از این دو منبع از منابع کهن نیستن، از منابع روایی هم نیستن. یکی در اعجاز البیان صدرالدین قونوی است که این متوفای سال 671 قمری است، که ایشون یه بحثی رو در تبیین بطون قرآن و اسرار حروف، ایشون این جمله رو آورده صفحه 128 این کتاب اعجاز البیان فی تفسیر القرآن، فی تفسیر ام القرآن، و من لا یکشف له هازت طور لم یعرف سر بطون القرآن التي ذکرها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به قوله للقرآن زهر و بعث الى سبعت ابتون و فی روایت الى سبعین ابتنا. ایشون همین اضافه کرده اون قسمت اولش هست، ولی قسمت دومش فی روایت سبعین بسنا این در منابع روایی نیست، ایشون در اعجاز البیان آورده. بله، همچنین مرحوم سید حیدر آملی که از عرفای امامیه در قرن 8 هست، بعد از قدیمی ترین کتاب ما پیدا کردیم همون اعجاز البیان صدرالدین قنوی است، ایشون هم در جامع الاسرار اشاره کرده به این حدیث که و قال النبی ان للقران زهرا و بطنا و لبطنه بطنا الى سبعه ابطن و ورد سبعین و سبع معا و سبعین الف. ایشون دیگه خیلی خیلی قدم رو بالاتر گذاشته، میگه در بعضی از روایات هست 7 بعد، بعضی ها 70 بعد، بعضی 700 بعد، بله بعضی 70 الف 70 هزار و غیر ذالک، حالا دیگه بقیش هم دیگه نگفته، تا بیش از این هم آورد. حالا این کجا هست؟ لااقل ما نمیدونیم که این از سب این از سب به بالاش رو ما در روایات در منابع روایی ندیدیم. اینا برادران عزیز توجه داشته باشن که میگن 70 بعد، حالا همین سرایت کرده به منابع امام. خب عزیزانم که خیلی دقت نداشتن در اینکه حالا این منابع این روایات کجاست، دیگه همینطوری نقل کردن. به هر حال اون چیزی که ما داریم در منابع کهن داریم عبارت است از همون سبعت اخوند، تا اینجا رو داریم، بیشتر از این رو ما ندیدیم. اگر کسی دید ارائه کن. خدمتتون عرض کنم که خب حالا مقصود از این باطن قرآن، لایه های باطنی قرآن چیه؟ مقصود این است که معارف عمیقی در پس ظواهر الفاظ قرآن قرار داره که مراد خداونده، مقصود اصلی خداونده، که شناخت صحیح این معارف ویژه پیامبر خدا و اهل بیت اون بزرگواره. این در روایت اینجور آمده، این روایت در بهار الانوار صفحه جلد 24 صفحه 179 است. از امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید: سلونی عن القرآن فإن في القرآن علم الأولین والآخرین. از من درباره قرآن بپرسید، از معانی آیات قرآن، از تفسیر قرآن از من سوال کنید. فإن فی القرآن علم الاولین والآخرین، دانش گذشتگان و آیندگان هست. بعد می‌فرماید لم یدع لقائل مقالا، اونقدر علم و معرفت در این کتاب آسمانی هست که برای هیچ گوینده ای جای سخن نگذاشته. یعنی هر چی بخوای در این قرآن هست، همونطوری خود قرآن فرموده ولا رد بن ولا یابس الا فی کتاب مبین. چیزی که هست باید رفت سراغ راسخانه در علم تا بفهمید که این قرآن یعنی چی. این اقیانوس بیکران معرفت چقدر گوهرهای ناب معرفتی در او در همه زمینه ها وجود داره. متاسفانه خب الان در حوزه ها، چه در حوزه های علمیه چه در دانشگاه ها، باید تأسف خورد که قرآن غریبه، قرآن غریبه، احادیث اهل بیت هم غریبه، خیلی چیزا بیشتر از قرآن به اون اهمیت داده میشه. لم یدع لقائل مقالا، اصلا جای حرف میگه برای هیچ کس نگذاشه، هر چی بخواد، یعنی هر کس هر سخن نو و تازه و ارزنده و مفیدی بخواد بگه تو قرآن هست. چیزی که هست باز اهلش این معارف را از قرآن استیاد کنه. ولا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. ولی این رو باز بدونید که اون باطنای قرآن رو، باطن قرآن رو جز خدا و راسخان در علم نمیدانند. ولیسو به واحد، این راسخان در علم یکی نیست. یعنی خیال نکنید که راسخان علم فقط پیغمبر بود و از دنیا که رفت تمام شد، نه. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان واحدن منهم، پیغمبر یکی از این راسخان در علم بود، یکی بود. علمه الله سبحانه ایجا، خداوند علم قرآن رو به او داده بود. و علمنی الله و علمنیه رسول الله ثم لا یزال فی بقیت الی یوم القیامه. پیغمبرم به من یاد داد. یعنی علی هم همه معارف قرآن رو میدانست. و بعد میفرماید این معرفت، این معارف قرآن در بقیه پیغمبر، در ذریه پیغمبر، در فرزندان معصوم او تا روز قیامت باقی خواهد بود. خب این معرفت باطن قرآن، لایه‌های درونی قرآن و عمیق قرآن، این هم اختصاص به اهل بیت داره. اگر کسی بخواد از اون عمق قرآن معرفتی بیاموزه، مطلبی یاد بگیره، باید مراجعه به اهل بیت کنه. این هم خدمتتون عرض کنم چهارمین نقش اهل بیت در تفسیر قرآن، که این دانستن این معانی قبل از اینکه انسان وارد تفسیر قرآن بشه، این خیلی مهم هست که انسان بخواد، مفسر بخواد به این لایه‌ها برسه چگونه باید برسه. پنجمین نقش اهل بیت در تفسیر قرآن، پیکار و مبارزه با تفسیرهای ناروا است. یکی از خوب دقت بفرمایید، یکی از نگرانی‌های اصلی پیامبر نسبت به آینده امت اسلامی این بود که عده‌ای فرصت طلب یا جاهل، یه عده‌ای فرصت طلب بود هستند، بودند و هستند، یه دم نمیدونن، جاهلن. پیغمبر نگران بود، از نگرانی های اصلی پیغمبر این بود که با تفسیرهای دلخواهشون انسانهای فرصت طلب و جاهل بیان با تفسیرهای ناروا و دلخواه قرآن رو از مسیر فرهنگی جامعه اسلامی دچار انحراف کنن، یعنی از قرآن سوء استفاده کنند برای انحراف فرهنگی جامعه اسلامی، که این احساس خطر در شماری از روایات به روشنی بیان شده، که روایات بسیار زیاد هست در این زمینه، که پیغمبر مکرر اظهار نگرانی میکرد که من میترسم در آینده بیان قرآن رو از مسیر اصلی خودش منحرف کنند، مثل این روایت: اکثر ما اتخوف علی امتی من بعدی رجل یتعول القرآن یزعه علی غیر مواضعه. این در کتاب مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 117 است. می فرماید بیشترین چیزی که پس از مرگ خود از آن بر امتم می ترسم وجود مردی است که قرآن را نابجا تعبیر و تفسیر کنند. حالا این که مرد میگه، یعنی به عنوان مثال فرق نمی کنه، کسی که بیاد قرآن رو نادرست تفسیر کنه، از این خیلی می ترسم. یعنی این از نگرانی های اصلی پیغمبر بود. مفسران قرآن باید این رو عنایت داشته باشه، هر کسی میتونه مفسر باشه. بله، روایت دیگر: ان فی کل خلف من امتی. این روایت اگه کسی میخواد ببینه در کتاب اهل بیت از نگاه قرآن و حدیث، حدیث 245 هست. ان فی کل خلف من امتی عدلا من اهل بیتی. در هر نسلی از امت من دادگری از اهل بیت من حضور دارد. ینفی عن هذا الدین تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاهلین، که تعریف زیاد روان در لباس دین، در لباس دین در آمدن مبتلان و تعویل جاهلان را از دین دور می کنه. نه، عده هستن میان در لباس دین دین رو به انحراف میکشن به نام دین و در لباس دین، دین رو از مسیر اصلی خودش منحرف میکنن، تأویل میکنن اون مفاهیم متشابه قرآنی رو و از این راه مردم رو منحرف میکنن. در روایت دیگری دارد در ویژگی های حضرت امام مهدی، باز در اینجا هم روایت زیاده، حالا همین دو سه روایت رو خدمتتون عرض کردم. یعطف الهوا علی الهدا، اذا عطف الهدا علی الهوا، یکی از اقداماتی که حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف موقعی که ظهور کنن انجام میدن این است که امیال یعنی میلها را، هواها را، هوسها را تابع راه راست می کند. آنگاه که مردم راه راست را تابع هوسهای خود کرده باشند. و یعطف الرأی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرأی، رأی را تابع قرآن می سازد آنگاه که مردم قرآن را تابع رأی و نظرات شخصی کردند. یعنی در طول این مدتی که امام غائب است، از صدر اسلام تا اون موقع عده‌ای هستن از قرآن سوء استفاده میکنن، همونطور که قرآن گفته فرموده و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، برای فتنه گری میان قرآن رو به گونه دیگر غیر از اون تأویل واقعی، تفسیر واقعی تفسیر میکنن. عده‌ای در طول تاریخ اسلام از قرآن سوء استفاده میکنن تا حضرت که آمد اون موقع دیگه برمیگرداند هوسها را، آراء نادرست رو برمیگرداند به رأی درست. حالا نمونه‌هایی از تفسیرهای نادرست قرآن رو انشاءالله در بحث آینده تحت عنوان گونه های روایت تفسیری اونجا هم باز عرض میکنه که یه دسته از روایات اصلا کارشون همین است که آمدن توضیح دادن این تفسیری که الان هست در جامعه اسلامی غلطه، تفسیر درست این آیه این. ششمین نقش اهل بیت در تفسیر قرآن عبارت است از تفسیر بسیاری از آیات قرآن. در کنار اون پنج نقشی که اشاره کردیم و در کنار همه تلاش هایی که اهل بیت در آموزش روش تفسیر قرآن، جداسازی ناسخ از منسوخ، تبیین آیات متشابه، تفسیر حقایق باطنی این کتاب آسمانی داشتن، گنجینه بسیار گرانبهایی از خود به یادگذار گذاشتن، از اینکه خود این آیات رو آمدن مانند یک مفسر بر اساس همون روشی که استنباط میشه از سخنان ایشان آیات رو تفسیر کردن. که حالا این روایات، این دسته روایات که عمده بخش اعظم روایات تفسیری است، حتی اشاره به آن ندارن که اشاره به این که این آیه خاص رو ما تفسیر میکنیم، اشاره به این آیات هم ندارن، که حالا در گونه های روایات تفسیری خواهم عرض کرد که روایات تفسیری دو دسته هست. یک دسته از روایات تفسیری در اون اشاره شده که این آیه تفسیرش اینه، که این روشن هستش، یعنی میگه فلان آیه تفسیرش اینه. ولی بخش اعظم روایات تفسیری که در واقع این یک نگاهی نو به روایات تفسیری است، بخش اعظم روایات تفسیری روایاتی است که خدمتتون عرض کنم اهل بیت نگفتن که این سخن تفسیر این آیه است، ولی اگر کسی هم بر قرآن مسلط بشه هم بر روایات اسلامی روایات اهل بیت احاطه داشته باشه میداند که این روایت ریشه در اون آیه دارد، که انشاءالله یکی از ویژگی های این سلسله بحث های تفسیری که خدمتون خواهیم داشت به فضل خدا و بر اون اساس هم داریم کتابی رو تهیه میکنیم تحت عنوان تفسیر اهل بیت، یکی از ویژگی های منحصر به فرد این سلسله مباحث نشون دادن این روایات، که ما نشون بدیم این روایات در هیچ جای این روایت نیست که روایت روایت تفسیری است، ولی اگر ما دقت کنیم می توانیم در قرآن پیدا کنیم روایتی رو که آیه ای رو که این روایت ریشه در اون داره. انشاءالله من در گونه های روایت تفسیری مفصل در این زمینه صحبت بکنم، ولی برای اینکه یه مقداری بحث خیلی مبهم نباشه، مثلا من با مثال خدمتتون عرض کنم. در روایت هست که العلم و ایمان اخوان توامان و رفیقان لا یفترقان. روایت در قررالحکمه. قررالحکم میدونه که از منابع روایی است که سند نداره، ضعیف از نظر سند، ولی این رو نسبت میده این روایت رو به امیرالمومنین علیه السلام. خب اگه ما باشیم این روایت، این روایت چی میگه؟ روایت میفرماید که علم و ایمان دو تا برادر همزاد هستند، دو غلو هستند، اخوان توامان و رفیقان لا یفترقان، دو تا رفیق هستند که از همدیگه جدا نمیشن. هر جا علم باشه ایمان هم هست، هر جا ایمان باشه علم هم هست. این که میگن علم ضد ایمانه، عکسشو امیرالمومنین میگه، این دوتا با هم دیگه، این دوتا برادر لازم ملزوم هم دیگه هستن. اگر کسی عالم شد مؤمن هم هست، اگر کسی مؤمن شد عالم هم هست. اصلا نمیشود این دوتا رو از هم دیگه جدا کرد. این روایت اینو میگه. حالا اگه ما باشیم و این روایت، خب میگیم روایت ضعیفه از نظر سند، ولیکن یه کمی اگر کسی با قرآن ارتباط داشته باشه میبینه که این سخن ریشه در قرآن داره، با تقویت میشه مضمون اون و حتی استناد اون به اهل بیت تقویت میشه با قرآن. کدوم آیه؟ آیه ششم از سوره سبع. و یرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق. خیلی روشن این آیه داره بیان میکنه کسانی که اهل علم هستند، آیه ششم از سوره سبع، کسانی که اهل علم هستند، اونها که به اونها علم داده شده عالم هستند، نه تنها میدانند بلکه میبینند که اون چه بر تو نازل شده حقه، یعنی اون اعتقاداتی که مؤمن باید به آن معتقد باشه، اون چه بر تو نازل شده هم از مسائل اعتقادی اخلاقی و عملی حقه. یعنی انسان هر چه عالم تر بشه، بشر هر چه عالم تر بشه، با حقایق این جهان آشنایی بیشتری داشته باشه و حقایق اسلام رو بدانه، اینا رو در کنار هم دیگه بذاره، اینه 100% داده های اسلام همون داده های علمی. اون چه اسلام میگوید، آنچه پیغمبر اسلام از جانب خدا آورده، این حق است، 100% منطبق با حق است، با واقعیت. خب اینجا در هیچ جای این روایت نیستش که امیرالمومنین بفرماید که من این سخن رو از قرآن گرفتم، سندش هم ضعیفه، ولی چند ریشه در قرآن داره. وقتی چیزی ریشه در قرآن داشت مؤید بود، تقویت میشد با آیه قرآن، خب این 100% قابل قبول هست. حالا انشاءالله در بحث بعدی ما خدمتتون گونه های، قبل از اینکه گونه های روایت تفسیری رو بیان کنیم، روش‌های تفسیر قرآن رو در روش‌هایی که تفسیر قرآن داره در شرایط فعلی، لااقل این روش‌ها معمول هست، در از گذشته معمول بوده و کتاب‌های زیادی هم در این زمینه نوشته شده که روش‌های مختلفی تفسیر قرآن داره. ما روش ابتدا عنوانی داریم، مقدمه ای داریم، مقدمه چهارم درباره روش‌ها و گرایش‌های تفسیر قرآن، بعدش گونه‌های روایت تفسیری، و بعد ببینیم که اهل بیت چگونه قرآن رو تفسیر کردن. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.